أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. موضع سوم از بحث در حکم تعارف الصلاة اینه که اگر شخصی ترک صلاة بکند ولی از روی استحلال و استخفاف نباشد، آیا مطلق ترک الصلاة موجب کفر می شود یا موجب کفر نمیشه؟ این بحث در کلمات فقهای ما من المتقدمین و المتأخرین مطرح شده، بحث کردن از حکم ترک، حکم مطلق ترک صلاة در جایی که بدون استخفاف و استحلال باشه. وجه اومدن این بحث هم اینه که اونطور که دیروز اشاره شد، روایاتی از معصومین علیهم السلام صادر شده که در اون روایات تارک الصلاة محکوم به کفر شده، حکم به کفر تارک الصلاة شده. بله بله، اون استخفاف در مقابل این استخفاف به معنای دوم، بله بله، معنای اول که نبود، به معنای اول نه 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 اینکه در قسمت قبلی اگه کسی بگه ترک استخفافی موجب کفره، نه استخفاف به جمیع این معانی، استخفاف به معنای اولش که سر از انکار اهمیت صلاة، به معنای انکار اهمیت، نه انکار اهمیت بود، این از مصادیق انکار و ضروری بود. این که موجب کفر است یا نیست مبتنی بر اینه که در باب انکار ضروری ما مطلقا به عنوان موضوع مستقل اون رو موجب کفر بدانیم یا علی تقدیر استلزامی. ولی قسم دوم اینا نبود دیگه، بله قسم دوم عمل مبغوضی بود، عمل
اسم
اون نیست، چون
شما فرمایید
که فارغ الصلاه
بدون استخفاف،
بدون استخفاف نیست، همیشه استخفاف، بله استخفاف برای اول رو نداره دیگه، استخفاف معنای دوم، بله بله بله، نه اون دیگه نتیجه این موضع سوم جمعش با موضع دوم این میشه دیگه، اونجا که در موضع دوم جای بحث داره که آیا موجب کفر بشه یا نه، استخفاف به معنای اول هست، اما استخفاف به معنای دوم عمل مبغوضی هست ولی ملازمه با کفر نداره، موجب کفر نیست. روی این حساب حالا اینجا که کسی در این بحث حکم مطلق ترک صلاة ولو از روی استحلال، استحلال و ترک به استخفاف صلاة به این معنا که اهمیت او را انکار بکنه از این جهت نیست، یا او را به او را خفیف در شریعت به شمارد، خفیف شمردن نیست، از این باب نیست. اگه استخفاف به این نحو نباشه، استحلال، استحلال به معنای حلال دانستن ترک صلاة نباشه، فقط عملا صلاة را ترک میکنه، اصل صلاة را انجام نمیده، یا به حسب اون تفسیر و زمیمه‌ای که در بعضی از کلمات اومده که کسی که جزی از اجزای صلات واجب را نیاورد یا شرطش را رعایت نکنه، اونم به منزله تارک الصلات حساب میشه. علایالم اون چه که در این قسمت در موضع سوم جای بحث داره مجرد معصی، مخالفت عملی با امر به اقامه صلاته، این رو انجام نداده در موعد مقرر، در زمان مقرر انجام نداده، آیا این موجب کفر می شود یا موجب کفر نمیشه؟ اونی که در این قسمت جای بحث داره اینه، و به همین عنوان با همین خصوصیت که مجرد ترک عملی باشد، لا استحلالن و لا استخفافن، این به خصوصی در کلمات متقدمین و متأخرین مورد بحث واقع شده، در کلام مرحوم شیخ، مرحوم علامه و بعد از این محققین. وجه پیدا شدن این بحث اینه که همونطور که دیروز اشاره شد ما روایاتی داریم از معصومین علیه السلام صادر شده، در این روایات حکم شده به این که کسی که ترک صلات بکنه ترک صلات مصداق کفره، موجب کفره. این روایات روایات متعددی که در اینها روایات معتبره وجود داره صاحب و صاحب، این روایات را در باب 11 از ابواب اعداد فرائض ذکر کرده. در این روایات در این باب روایات متعددی ذکر کرده، بله 7 روایت در این باب ذکر کرده، در 5 روایت از روایات این باب اون چی که موضوع برای کفر قرار داده شده تارک الصلاته، حیثیت استخفاف در اون روایات نیامده، ولی در 2 از این روایات این باب که همون 2 روایت مسعد ابن صدقه باشه تارک الصلات کافر حساب شده به جهت استخفاف. البته موضوع در اینجا هم مطلق ترک صلاته، ولی در این 2 روایت ترک الصلات ملازم با استخفاف بیان شده. در مقایسه ترک الصلات با شرب الخمر در این 2 روایت در شرب الخمر گفته شده که ملازم با استخفاف نیست، ولی در ترک الصلات ملازم با استخفاف و وجه موجبیت کفر استخفاف شمرده شده. ولی در غیر این 2 روایت از روایات دیگه‌ای که در این باب ذکر شده اون چی که موضوع کفر قرار داده شده خود ترک الصلاته. در حالا اجازه هم این روایات رو یکیش حالا این روایات هم نخونه روایت 2 و 3 دیگه میگه بذار بله مسئله نقل مرحوم صدوق، در نقل مرحوم صدوق با اون چی که مرحوم کلینی نقل کرده در مضمون ولو به یک نحوه، ولی در عبارات در بعضی قسمت ها مختلف دیگه. بله حالا علایارم بالاخره 2 تا سند داره دیگه، ولی تا قبل از چی
متفقان اومده بوده
نه روایت اول که در اون باب نه روایت در روایات باب 11 روایت اولش که صحیحه زراره هست، صحیحه زراره در صحیحه زراره مطلق ترک موضوع قرار داده شده. متن صحیحه زراره اینه شیخ به سندش از حسین بن سعید از ابن ابی عمر از ابن عزینه از زراره از امام باقر علیه السلام فی حدیث نوافل قال انما هذا كله تتوع و لیسه به مفروضه. در مورد نوافل نمازهای نافله حضرت فرمود که اینها تتوع هم اینها مفروض نیستن، واجب نیستن، اتیان به اینها لازم نیست. ان تارک الفریضت کافر و ان تارک هازال لیس به کافر. نمازهای نافله در مقایسه با نمازهای فریضه نافله ها تارک نافله کافر نیست، ولی تارک فریضه کافر است. روایت اول که صحیح زراره باشه اینه. روایت دوم و سوم در این باب روایت مسعده باشه، روایت اول شماره بخش یعنی روایت شماره 2 صاحب وسائل این را از فقیه نقل میکنه، از مرحوم صدوق به اسنادش از مسعد بن صدقه از امام صادق علیه السلام، روایت شماره 3 از کافی نقل میکنه. مضمونا همونجوری دیروز اشاره شد مضمون در مضمون مجموع اونجی که گفته شده در روایت به یک معنا برمیگردد، ولی خب تعبیرات و اینها عبارات مختلفه دیگه. این روایت حالا یک روایت باشه این خیلی مشکل ایجاد نمیکنه دیگه، تعدد و عدم تعدد در مواردی که این به همین صورت اینا هست که خود مسعده است از امام سوال میکنه اینا، بله احتمال یعنی احتمال بحر اتحاد روایت احتمال قبیل احتمال تعدد احتمال ضعیفه، ولی حالا اون خیلی مشکل در وحدت و تعدد مشکل ایجاد نمیکنه. روایت در این روایت 2 و 3 تارک الصلات کافر حساب شده ولی به جهت استخفاف، ولی در روایت اول اینطور نبود. روایت های دیگه این باب که روایت عبید ابن زراره باشه، معتبر عبید در حدیث چهارم اون باب حدیث کوایر، اونجا داره که ان تارک الصلات کافرون، تارک الصلات یعنی کافره، البته در روایت اومده که من غیر اله. این روایت زراره که بله روایت عبید ابن زراره، اون قسمتی که صاحب وسائل در این باب 11 نقل کرده فقط این عبارته، ولی بله تفصیل این روایت و کل این روایت در باب 46 از ابواب امر به معروف در کتاب جهاد النفس وسائل اونجا نقل شده، حدیث شماره 2 از باب 46 از ابواب امر به معروف، در اونجا عبید ابن زراره از امام صادق علیه السلام راجع به کبائر سوال میکنه، امام علیه السلام در بیان کبائر فرموده که هنه فی کتاب علی علیه السلام سب کبائر 7 هستند، اولین کبیره کفر بالله است، بعدش قتل و نفس، حقوق الوالده، بله و همینطور تا بعدش هم که فرار من از زه و تر رو به بعد هجره، این قسمت آخرش اینه. قال فقلتو هازا اکبر المعاصی، فقال نعم، قلتو فاکل درهم من مال یتیم ظلمن اکبر ام ترک الصلات، قال ترک الصلات، قلتو فما عدد ترک الصلات فی الکبائر، اگه اکل درهم این کبیره هست ترک الصلات از این شدیدتر هست امر او، چطور اون را ذکر نکردی در کبائر؟ امام علیه السلام فرمود در بیان کبائر مگه کبیره اول رو کفر قرار ندادم؟ الکفر بالله، ترک الصلات داخل در همون کفر بالله است دیگه. من بله فقلت فما عدت ترک الصلات فی الکبائر، قال ای شیء اول ما قلت لکه، اولین کبیره که برای تو شمردم چی بود؟ قلت الکفر، عرض کردم که کفر رو شما اول فرمودید. حضرت فرمود فئن تارک الصلات کافرون، یعنی من غیر علتن، بله تارک الصلات من غیر علتن، بدون عذر اگه این کار رو انجام بده این کافر. روایت بعدی هم که روایت عبدالله ابن میمون قدا ان امام صادق علیه السلام در سندش سهل نزیاده دیگه، قال جا رجلان الى النبی صلی اللہ علیه وآلہ وسلم فقال یا رسول الله اوفنی، فقال لا تدع الصلاة متعمدن فإن من ترکها متعمدن فقد برأت منه ملة الاسلام. روایت شیشم هم که روایت صحیح بریده اجلی هست، اونجا هم هست که ما بین المسلم و بین ان یکفر الا ترک الصلاة الفریضه متعمدن، این قسمت او یتهاون بها، که این قسمت اولش قبل از یتهاون تعمد هست ولو تعاونی در کار نباشه، مطلق ترک الصلاة موجب کفر شمرده شده. روایت آخری هم که روایت عبدالله ابن بازم این روایت عبدالله ابن میمونه که از یتهاون فرض خفیفی شده حالا قسمت یه تعاون اینجا در جایی که تعاون بکنه هم اگه گفتیم به همون معنای استخفاف باشه، تعاون به معنای استخفاف دیگه، تعاون حالا استخفاف حالا یا به همون برگرده یا تعاون رو به معنای استخفاف بگیریم دیگه، اینا ظاهر حالا این که بگیم تعاون به معنای که ترک نشه، تعاونی که مصداق ترک کلی نشه، یعنی انجام بدهد ولی از او کم بکنه،
انجام نمیده، سه تا انجام میده،
یه
انجام
سه تا
سبب متعمل کلا نشه، او یه تعاون
به فلای سلی ها داره،
فلای سلی ها دیگه،
یعنی انجام نده، نه اینکه بعدی انجام بده بعدی نه دیگه، بالاخره در امر صلات تعاون داره، نماز رو انجام نمیده، حالا این روایت بعدی هم واسه همینه، ما بین الکفر و ایمان الا ترک الصلاة. خب این روایات هست، مختزای این روایات مطلقاتش، اون غیر اون دوتا روایت که ترک الصلاة را به خاطر ملازمه با استخفاف موجب کفر قرار داده، ولی روایات دیگری در اون باب مطلق ترک الصلاة ان عمدن به من غیر عذرن، من بر من غیر عذر من غیر علت را موجب ترک صلات قرار داده. آیا به مضمون این روایات مطلقه می توانیم ملتزم بشیم با حکم به این بکنیم، یا اینکه باید این ظاهر این روایات مطلقه را تأویل بکنیم و توجیه بکنیم به وجهی که عملا این بشه که ترک عمدی نماز بدون استخفاف موجب کفر اصطلاحی به معنای خاص موضوع احکام نیست؟ خب این در اینجا در برخورد با این روایات که این روایات مطلقه را چجور ملتزم به مضمون این بشیم، به معنای اینا چیه، در مجموع سه تا وجه و سه اتجاه در تفسیر این نصوص این روایات وجود داره. اتجاه اول و برخورد اول با این روایات که نوع در نوع کلمات وارد شده اینه که گفتن ولو این روایات به حسب ظاهر مطلق هستند، مطلق ترک صلات، ولو بدون استخفاف بدون استحلال موجب کفره، ولی در مقام جمع بین این روایات و روایاتی که درش استخفاف موجب کفر قرار داده شده و همینطور روایات دیگه‌ای که دلالت میکنه برای اینکه کلن ترک فریضه اگر از روی انکار و جهود و اینها باشه موجب کفره و الا مطلق ترک فریضه موجب کفر نیست، در مقام جمع بین این روایات باید تغییر بکنیم این مطلقات را به جایی که ترک مع الاستخفاف باشه، با هم که مساق امکار ضروری باشه، به اطلاقش خلاصه نمیتونیم ملتزم بشیم، اطلاقش را تغییر به این معنا میکنیم. این یک اتجاه، یک برخورد با این روایات که در حقیقت این وجه را، این تأویل را به خاطر مختصای جمع بین ادله قرار دادن. جماعتی از فقها قائل به این نظر شدن. بچه بله دوم، جایی که سر از انکار ضروری در نیاره. وجه دوم و برخورد دوم که در کلام عده از محققین، از محدثین و فقها ذکر شده اینه که این روایات درسته که دلالت بر کفر دارد، ولی کفر مذکور در این روایات اون کفری نیست که موضوع جواز قتل و موضوع نجاست هست. موضوع جواز قتل و موضوع نجاست کفر در مقابل اسلام نیست که اسلام موجب حقن دم میشه و شخص مسلمان طاهر هست، جرت علیه المناکه و المواریث، یک کفر در مقابل این اسلام داریم، یک کفر به معنای دیگر هست که کفر مثلا از جهت عمل، حالا وجوه و معانی دیگری هم بیان شده که حالا اشاره میشه، ولی علایالین کفر به این معنای خاص نیست. این وجهیست که بعضی از علمای نو گفتن، از جمله مرحوم مجلسی در بهار این قول را اختیار کرده. وجه سوم و اتجاه سوم چیزیست که مرحوم صاحب حدائق قائل شده و اون اینه که فرموده که ما به خود همین روایات به این مضمون مطلقش ملتزم میشیم، به خاطر اینکه نماز در میان بقیه واجبات و فرائض یه خصوصیتی داره، در خصوص نماز ترک فریضه موجب کفر میشه، کفرم به همون معنای کفر حقیقی که موضوع احکام است و در مقابل اسلام. این بره وجوه متعددی، در حقیقت برخوردهای متعددی در تفسیر این روایات و در معنا کردن این روایات اومده. خود مرحوم علامه در منتها که این بحث را مطرح کرده، در اون بعد از این که قسمت اول که ترک الصلات مستحلن باشه را مطرح کرده، در ذیل فرموده که اگر معتقدم لوجوب صلات صلات را ترک بکنه این کافر نمیشه، ولو یعنی موجب کفر نیست. اون قسمت اول که موجب کفر و هم وجودی که قبلا اشاره شده، ولی قسمت دوم که ترک عملی باشه موجب کفر نمیشه، ولو چون این ناجیه این که یه فریضه را ترک کرده و یه کبیره را مرتکب شده. در مورد کبائر اگر شخص بعد از سه بار مثلا تعذیر اگر مراعات نکرد، در بار چهارم ممکنه حکم به قتل هم داده بشه، ولی این ربطی به کفر نداره. ولو جواز القتل، ولو حکم قتل، استحقاق قتل بعد ترک صلات صلوات و تعذیر فیه نه ممکنه ثابت باشه، ولی موجب کفر نمیشه. بلکه مسلمان است، یطفن فی مقاب المسلمین، یقصر یکفر یصلا علیه ینتق المادو بعد قتلی الى برست المسلمین. این قول فقهای امامیه اینه. در این مسئله هم گفته مالک و شافعی و ابو حنیفه و احمد فی اه در روایته این حرف را دارن، ولی در روایت در قول دیگه از احمد نقل شده که ایشون قائل به کفر، قائل به قتلن، لا حدن به خاطر این، بلکه به خاطر کفرش. در این مسئله در میان عامه مخالف در مسئله احمد رفی در یکی از دو قولش. مرحوم علامه در اینجا فرموده ما فقهای ما قائل به کفر نیستند. دلیلش اینه که بله این بالاصاله که مسلمان هست، شرایط اسلام را داره، قوام مقومات اسلام که اعتقاد به شهادتین، اعتراف به شهادتین هست، در حق و جاری هست، به چیزی که موجب کفر بشه در مورد او وجود نداره. ولو در روایات ذکر شده که ولو در بعضی از روایات ذکر شده که تعبیر به کفر شده، همین روایاتی که بعضی از روایات همین باب 11 که ما بین العبد و کفر الا ترک الصلات و من ترکها فقط کفر، ولو در بعضی از روایات ذکر شده، ولی این روایات باید توجیه بشه به این که ان حکمه حکم الکافر، یعنی نه اینکه خودش کافر هست و احکام کفر درونه. در این عبارت مرحوم علامه نشون میده که این ایشون در معنای کفر تصرف بکنه، یعنی به اون تفسیر ثانی که مرحوم از کلام مرحوم مجلسی در بهار انتخاب کرده اینه. ولی در مرحوم صاحب حدائق، مرحوم صاحب حدائق هم در اینجا این روایات را که مطرح کرده در همین بحث فرموده که اصحاب کفر در اینجا را هم کردن بر بله هم کردن بر غالب اینها هم کردن بر معنای آخری غیر ما یقابل الاسلام، غیر از اون معنایی که مقابل اسلامه. در ضمنش فرموده که بعضی از اینها قائل به معنای آخرشیه، اونجا بیان شده که ما موارد متعددی از اطلاقات کفر داریم. یک کفر به معنای کفر جهوده که از روی انکار کسی بله کافر بشه، خب این که موجب ارتداد از دینه، اون همین کفر مقابل اسلامه. در مقابل این معانی دیگه از کفر هست که کفر نعمت باشه، این مصادیق اینه، لیبلوانی اشاره میکنه به اون که در قضیه حضرت سلیمان اومده، لیبلوانی اشکر ام اکفر، کفر اونجا در مقابل شکر نعمت، این یک معنای از کفره. یک معنای دیگه از کفر، یکی از اطلاقات کفر، کفر براعته، مثل اون چی که در قضیه حضرت ابراهیم اومده کفرنا بکن و بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضا، یعنی کفرنا بکن یعنی تبرعنا منکم. یا اون چی که در مورد ابلیس وارد شده که نسبت به افراد عاصی و فاسق میگوید انی کفرتو به ما اشکتمون من قبل. من کافر شدم یعنی من بری هستم از اونی که شما، من اونی که شما انجام دادید که مشرک شدید، من مشرک نیستم. اعلان براءت. یک کفر هم معنای چهارم، کفر به معنای ترک ما امر الله تعالی من کبار الفرائض و ارتکاب ما نهى عنه من کبار المعاصی، که ترک زکات و الحج و الزنا. این برخورد صاحب هدار میگه نسبت به این معنای اخیر استفاضت از روایات به هذا الفعل، روایات در این که ترک عملی فرائض واجبات مهمه و ارتکاب عملی محرمات مهمه در مورد اینها تعبیر به کفر بشه، روایات متعددی در این، روایات مستفیضی در این قسمت داریم. خب اینها این معنای دوم. بعد صاحب بهار مرحوم مجلسی وقتی حرف مرحوم علامه را نقل کرد که فرمود، مرحوم علامه فرموده که همین عبارتی که خونده شده از منتهای علامه، همین عبارت که تارک الصلات اگر از روی استحلال باشد کافر هست و اگر بدون استحلال و استخفاف باشه کافر نیست ولی مستحق قتل هست، عبارت مرحوم علامه را که نقل کرده در ذیل، بله در ذیل عبارت مرحوم علامه فرموده که و حملو تلکل اخبار علل استحلال بعیدون، این که ما در مقام تفسیر این روایاتی که تارک الصلات را کافر میدونه این را بگیم، این را تغییر بکنیم. اون بچه اولی که در اتجای اول این بود دیگه که تغییر بشه روایات مطلقه به فرض استحلال و استخفاف. مرحوم مجلسی فرموده که حمل این روایات مطلقات بر استحلال بعیده. چرا؟ به جهت اینکه اگر بگیم این روایاتی که میگه ترک الصلات مطلقا موجب کفره، یعنی مقید به استحلال هست، در فرض استحلال موجب کفر باشه، خب این استحلال در مورد محرمات دیگر، در مورد ترک واجبات دیگر هم هست دیگه، دیگه صلات خصوصیتی نداره. فرموده حمل و تلک الاخبار علی الاستحلال بعیدون اذ لا فرق هینئذن بین ترک صلات و فعل الزنا. این معنا صحیح نیست. بله ظاهر انه محمول علی عهد معانی الکفر التي مذر فی کتاب الکفر و ایمان. یکی از معانی، اون معانی که اینجا مناسبت داره، کفر در مقابل ایمانه، که کفر به ایمان در جایی صادق هست که شخص یقینی داشته باشه که بر به واسطه اون یقین ترک الفریضه و ارتکاب الحرامی از او صادر نمیشه. این کفر در مقام، کفر در مقابل ایمانه، یعنی مؤمن نیست، در حقیقت ایمان در قلبش جا نگرفته که او را از مناهی، از فحشا باز بداره و از و تحریک به انجام واجبات بکنه. این مقصود اینه. و الا بس اونچه که در کلام مرحوم مجلسی اومده، اون تقیید اول را فرموده، اون وجه اول را، اتجای اول که تقیید باشه، فرموده این درست نیست، چون این در این روایات در خصوص صلات گفته شده، اگر مقید به استحلال باشه دیگه صلات خصوصیتی نداره.
ملازمه
دائمیه
داره با
استفاق، این که خونجه سر باید، ملازمه دائمیه داره با استفاق، ازا مخصوص به ذکر شده. حالا بالاخره فرمایش مرحوم مجلسی این بود، حالا این که یا این تمام هست، این تغییر، این اشکال به این اتجاه تمام هست یا نه، جای این اشکال هست. صاحب حدایق فرموده که بعد از اینکه این حرف مرحوم مجلسی رو هم نقل کرده، اینجا بعد از نقل کلام مرحوم علامه، نقل علامه لی در منتها، بعد از نقل کلام مرحوم مجلسی در بهار فرموده که بله فرموده که در اینجا درسته که ما در جواب در حقیقت مرحوم مجلسی که ما در روایات متعددی بله کفر به معنای دیگه به کار رفته بعد خود صحابه‌دار هم قبول کرده قبلا هم عبارت صحابه‌دار خوندیم که کفر در روایات مستفیضه به معنای در مقابل ایمان قرار گرفته نه در مقابل اسلام کفر عملی ولو ما اطلاق کفر بر اصحاب الکبائر و که از جهت عملی شخص نقص داشته باشه اطلاقش در روایت هست ولی این باعث نمیشه که ما در روایات این باب که مربوط به صلات هست این را به همین معنا هم بکنیم بلکه من المحتمل قریباً تعبیر صحابه دارد اینه که من المحتمل قریباً تخصیص و صلات به هازل حکم به اینکه ترک او موجب کفر حقیقی میشه چرا به جهت اینکه در اینجا خود این روایاتی که وارد شده ظاهر در این معنا هست که بله ظاهر در این معنا است که ترک و صلات موجب کفر حقیقی هست دیگه ما بخوایم از این ظهور رفیت بکنیم که اصلا وجهی نداره در این قسمت روایات همین باب را که روایت دو تا روایت مسعده روایت عبید روایت عبید و غیری از روایات روایات همین عبدالله ابن میمون قدا این روایات همین روایات رو میاره میگه در اون چه که از این روایات استفاده میشه اینه که کفر در حقیقت کفر به همون معنای بله به همون معنای حقیقی هست اونی که از نزدیک هست و التزام به او هم مشکل بعد اونی که قوی هست وجه قویه در این روایات حمل کفر بر کفر حقیقی به این که این از اختصاصات با صلات به اینا منتها یه مشکلی که در اینجا وجود داره اینه که ما نمیتوانیم ملتزم به این معنا بشیم که ترک عملی صلات موجب کفر تارک الصلات کافر حقیقی به این معنا هست چرا به این عبارت صحابت داره قول الا ان الخط یعظم فی المسامع و یتسع الخلق علی الراغه بلکه چیزی است که گوش ها شنیدن بله امکان شنیدن این را نداره نمیتونن اینو قبول بکنن قابل قبول برای بله نوع مردم نیست برای پیش حتی فقها هم قابل قبول نیست این نظر ما چرا قابل قبول نیست چون مقتضای این روایات مقتضای دور روایات اینه که ملتزم به کفر جمهور ناس بشیم دیگه چون مردم عده‌ای که نماز را نمیخونن یه عده هم که نماز میخونن عمده اینها تارک اجزا شرایط واجبه او هستن بین ترک و اصل صلات و ترک اجزا و شرایط او هم که فرق نیست بین تارک صلات بالکلیه و تارک اجزا و شرایط به کسی که نماز را باطلا انجام میده هر دوتا مساق تارک و صلات هم دیگه خب اگر ما قائل بشیم به اینکه تارک و صلات کافر هست لازمه اون اینه که حکم به کفر جمهور ناس بکنیم و ایمان به اسلام دیگه میشه چون صلات صحیح تعبیر صحابت داره که صلات صحیح فی عامت ناس از من الکبریت الاحمر صلات صحیح مقدرش اینه و اگه بگیم صلات ترک و صلات موجب کفر هست به مضمون این روایت بخواییم ملتزم بشیم لازم میشینه که نسبت به عامت ناس حکم به کفر بکنیم بله نسبت به عامت ناس که زیاد اهل شک و تردید باشه نماز همه را ولو طلبه ها را ولو علما را باطل بدونه فقط نماز خودش را صحیح بدونه که دیگه استلزام نداره همه میشن مساق کافر به این چیزیست که این امر از این جهت استبعاد داره و لا مختزای صناعت فرموده این هست که ما حکم ما به ظاهر به این ظاهر این روایت اخذ بکنیم خب این اینا در حقیقت این سه وجهی، سه اتجاهیست که در اینجا در برخورد با این روایات شده، یکی تقلید، یکی حمل کفر بر معانی اخرا غیر از کفر مقابل اسلام، یکی هم التزام به این معنا، التزام به مضمون و به ظاهر روایات که اختصاص به باب صلات داشته باشه. نسبت به اتجاه ثالث، خب این که قابل التزام نیست که مطلق باشه، این قابل، بله، قابل به خاطر این که معهود نیست و امریست که بله ارتکاز متشرع برخلاف او هست، اینطور نیست که در ذهن متشرع بین کسی که عملا ترک میکنه و کسی که انکار ضروری میکنه فرق هست. نسبت به تارک عملی یقینا معامله کفر حقیقی با او نمیشه. اونی که دلیل بر رد اتجاه ثالث هست اینه، اونجی که صاحب حدائق فرموده بود که بله به خاطر لاوالی، یعنی اونایی که اونایی که متدین هم هستن، اونایی که متدین هستن اجتناب میکنن، اونایی که متدین هستن اجتناب نمیکنن دیگه. متشرع به ماها متشرع، حتی اونایی که اهل احتیاط هستن اینطور نیست که نسبت به تارک و صلات اجتناب بکنن.
کافری تو کافری هم معلوم باشه معامله مسلمان
رو میکردن، اظهار نمیکردن. چرا؟ معامله مسلمان میکردن، اونا کافرین، آب دستشون آب میکشیدن، یعنی اگه نجاست قائل به نجاست کفار بودن دستشون در نکام مناکه و مواریث مثلا این حکم اینجوری داشته، اینطور نیستی که در به حسب ارتکاز متشرع نیست. نه اونجایی که تا اون که در کلام تقریبی که در کلام صاحب هدای اومده اونو بله اجازه هم بعد همین خلاص است، اونی که در کلام صاحب هدای اومده که اون در روایات تارک و صلات اومده، ما اگه قائل به کفر تارک و صلات بشویم، تارک و عقل و صلات، بین ترک و صلات مطلقا و بین ترک عیدا و شرایط فرقی نیست، این قسمت جای اشکال داره. ممکنه کسی بگه بین اینا فرقه، اون عنوان تارک و صلات در این روایات مال کسی است که بالمره سراغ نماز نمی رود، ولی کسی که نماز می خواند ولی با انشاءالله و با رجای این که این نمازش واجد شرایط باشه به همین اکتفا میکنه، ولو نمازش باطله ولی به امید این که نمازش صحیح هست به این اکتفا میکنه، اون روایات اینجا رو نمیگه. این درسته، این روایت
مسئله شو، روایت مسئله
خود تاریخ سلام ملازه با استخفاف، اما کسی میخوری که قدر استخفاف نداره، بله حالا مقصود حالا خود از همون اول اطلاق نداره، این نمیشه روی حساب. این وجهی که تقریبی که در کلام صاحب حدائق است که این معنا قابل التزام نیست چون همه مردم محکوم به کفر میشوند، این قسمت درست نیست، چون همه بر اساس این روایات همه مردم محکوم به کفر نمیشوند، خصوص کسانی که اصل و صلات را ترک میکنند محکوم به کفر میشن. ولی جواب نسبت به این اتجاه ثالث این که همین مقدار هم که تارک اصل و صلات کافر باشد، این هم برخلاف ارتکاز متشرع و برخلاف تسالم اصحاب، این مطلبی است که بر قابل التزام نیست، متشرع قبول نمی کنه و به عنوان مرتکز اندل اصحاب حتی در مورد معصیت ترک و صلات وجود داره که این آسی غیر از کافر هست، آسی پاسق هست، شخصی که نماز نمیخونه فاسق هست ولی کافر نیست. روی این حساب این وجه صاحب حدائق را که در خصوص باب صلات ما ملتزم بشیم ولو به مختزای از جهت صناعت، مختزای در مقام جمع بین ادله، ممکنه بگیم این روایات اگر اطلاق داشته باشه ظهورش این باشه، در مقام جمع بین این روایات و روایاتی مثل موثقه سماعه که اسلام را متقدم به شهادت میگیره و هر کسی که شهادت این را گفت مسلمان میدونه، ولو مختزای صناعت اینه که ما به وسیله این روایات او را تقلید بزنیم، مثل تقلیدی که در مورد نجاست و ناسبی به کفر ناسبی میشه. ولی این ظاهر قابل التزام نیست، برخلاف تسالم اصحاب و برخلاف ارتکاز متشرع است. هیچ کسی به این عمل نکرد، بلکه عمل اصحاب و ارتکاز اصحاب برخلاف اونه. ارتکاز متشرع هم کاشف، با توجه به اینکه عمومیت داره نسبت به هر متشرع به ماه و متشرع ثابت هست، نشون دهنده تلقی این حکم از معصومینه. این احتمال سوم، این احتجاج سوم که احتجاج صحیحی نیست در خصوص باب صلات، هم ما نمیتوانیم این بچه صاحب حدایق را قبول میکنیم. میمونه احتجاج دوم و احتجاج اول و احتجاج دوم. آیا مقتضای جمع بین این روایات اینه که حمل بر استحلال بکنیم، تقلید بکنیم، یا اینکه حمل بر استحلال ممکن نیست؟ این در این قسمت اشکالی در کلام مرحوم مجلسی بود که فرموده بود بعضی از این روایات قابل حمل بر معنای استحلال نیست.